اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سخن ما در باب مهندسی تبلیغ قدیر بود و رسیدیم تا به مهندسی ابزار تبلیغ در فصل ششم. صفحه کتاب مهندسی تبلیغ قدیر هم صفحه 187. از صفحه 187 شروع کردیم بحث رو و مطالبی رو در جلسات گذشته عرض کردیم. من فشرده عرض میکنم. ببینید، ما ارکان تبلیغ رو چند تا برشمردیم. یکی بحث مبلغ بود. اگر تبلیغی بخواد اتفاق بیفته باید الا ولا بود مبلغی باشد، باید مخاطبی باشد که شنونده تبلیغ مبلغ است، باید الا ولابد زمان باشد، مکان باشد. و بعد هم رسیدیم به بحث محتوا، هر کدوم از اینها مهندسی خاص خودش رو داشت که ما بیان کردیم. اینجا رسیدیم به آخرین بخش سخن خودمون و اون مهندسی ابزار. در مهندسی ابزار ما چند قسمت کردیم، اگر نظر مبارکتون باشه، اینکه ما یکی از ابزارهای مهم و حیاتی در بحث تبلیغ نیروی انسانیه. الان یکی از دوستان ما گفت مشغول به کاری بودیم، عجب که چقدر نیازه که آدم یار داشته باشه برای یک کار فرهنگی و تبلیغی. و بنده که این عقیده رو محکم هستم راجع به این که هر کسی که تونسته موفق باشه با نیروی قوی کاری و کارآمد تونسته کاری رو انجام بده. پس ابزار ما اولی شد نیروی انسانی. به نیروی انسانی چند بخش بود. عزیزان برگردن و انشالله فرصتی داشتن مطالعه کنن در بحث نیروی انسانی. بحث نیروی انسانی رو که ما ازش گذشتیم، بعد از نیروی انسانی به بخش دیگه میرسیم که سخن گذشت. بحث اقتصادی بود که یه بخشیش رو ما مطرح کردیم، اندازه یک جلسه سخن گفتیم، که فعلا پیرامون همین یک مروری کنیم تا انشالله برسیم به بخش سوم که بحث جدید ما هست و اون مهندسی وسایل اطلاع‌رسانی در تبلیغ قدیر است. خب مهندسی اقتصاد رو چند بخشش رو ما بررسی کردیم. اولا گفتیم یه شبهه‌ای رو مطرح میکنن، به ما میگن که الان که وضع اقتصادی بده و مردم گرفتارند، کسای محتاجند، بیاید این بودجه هاتون رو سرازیر کنید، مدیریت کنید، به فکر فقرا باشید، به فکر کسایی که خون ازدواج کنند. اومدیم جواب دادیم، همین جام هست مطالبی رو خلاصه متعرض بهش شدیم که عزیزان میتونن انشاءالله در صفحات 200، 201 و 202 و جلوتر انشاءالله این مطلب رو دنبال کنن که یک سوال: چرا نباید بودجه قدیر صرف فقرا بشود؟ اول اینو مطرح میکنیم، بعد میرسیم به این نکته که اصلا وقتی که بناس جلسه قدیر گرفته بشه یه اتفاقهای قشنگی میفته تو جلسه قدیر. یک، خود فقرا نیز اکثریت هستن. شما نگاه کنید وقتی جلسات مذهبی گرفته میشه، ببینیم که یک آماری بگیریم، خصوص نگیم، نمیخوایم بگیم خیلی مناطق محروم یا خیلی مناطقی که خیلی حالا بگیم از لحاظ امکاناتی در رده بالایی هستن، میانگین بگیریم. شما برید این میانگین این افراد رو که بررسی کنیم، میگیم که 80%، 70% افرادی هستن که اینها متوسطن و نزدیک به ضعیفن. خب شما میگه که بودجه قدیر رو صرف فقرا کنیم. خب عزیز بزرگوار، وقتی شما مجلس رو قدیر میگیری، 80% افرادی که هستن همون گروه هستن. تازه وقتی که اینها میان و استفاده میبرن و معارف قدیر رو میگیرن. پس اولین مورد این بود. باز این مطلب رو اشاره کردیم که اگر بخوایم نگاه کنیم و در بحث رساندن معارف قدیر این 80% باز بیشتر بهره میبرن از لحاظ محتوایی. و وقتی که از لحاظ محتوایی رسیدگی بشن، از لحاظ امکاناتی هم مجالس قدیر تو هم با هدایا باشه رسیدگی بشن، ما میبینیم اینا یک سروری براشون حاصل میشه که وقتی خوشحال بشن، شما اکثریت رو خوشحال کردید. و موارد دیگه بود که اینا رو اشاره کردیم. در مورد این مطلب که باز چرا این بودجه صرف فقرا نمیشه، میگم آقا هر جایی تو هر کشور اسلامی شما نگاه کنید تخصیص بودجه ای میدن. تخصیص بودجه که میدن هیچ وقت نمیان بودجه ای که مثلا راجع به آموزش پرورشه این بودجه رو ببرن مثلا صرف یک کار خاصی بکنن، نه این سر جای خودش هست. حتی تو کشورهای خاصی هم که ما نگاه کنیم میگن این بودجه سر جای خودش هست. اگر بخواهن همه بودجه های کشور رو صرف کنن برای فقرا، هیچ چرخ اقتصادی به حرکت در نمیاد. با همین طبیعی هم هست. سخن ما همینه، میگیم که قدیر رو چی دیدید ازش، چه فکری کردید، چه شکلی براندازش کردید، چه ترازوی قدیر رو گذاشتید که اینقدر سبک دیدید و خلاصه کارآمد ندیدید که اینجور باهاش معامله میکنید تا هر مشکلی میشه چوب حراج را میزنید. حالا قدیر یکی از مناسبت هاست که مناسبت های دیگر تحت و شعا داره. شما نگاه کنید تو برنامه محرم چقدر صحبت ها میشه، آقا این همه غذا داده میشه، دو تا چهار تا ضرب و تقسیم، ببینید چه بودجه میشه، این بودجه چقدر مشکلی مثلا کشور را حل میکنه. خیلی حرفای به ظاهر قشنگی است. برمیگرده به اینکه شما برای قدیر چقدر ارزش قائلید که اینجور براش برنامه ریزی میکنید. یه قسمت دیگه من چکیده عرض میکنم از این بخش که شاید جلسات قبل گفته شده، میخوام خارج شیم از این بخش بریم به بحث وسائل اطلاع رسانی. یه نکته جا مونده بود من اینو عرض کنم خدمتون. در صفحه 199 ما یک سرفصلی داریم، یک عنوانی داریم تحت اینکه آموزش مدیریت اقتصادی تبلیغ قدیر. خیلی قشنگه کسی بتونه این تقدیر و معیشه رو تو خانواده خودش پیاده کنه. یعنی یه مبلغ محدودی داره دیگه، حقوقش کمه، هرچه هست ما داریم، بعضی های حقوق خیلی کمی دارن ماهیانه یا متوسط دارن، بعضی هم زیاد دارن، اما می‌بینیم بعضی از افراد متوسط و ضعیف چقدر قشنگ مدیریت میکنن، اما بعضی از افرادی که دو سه برابر حقوق میگیرن اینا کم میارن، بازم ادعای طلبکاری میکنن، باز هم خلاصه خیلی تو این باب دچار مشکل هستن. امام باقر علیه السلام الکمال کل الکمال روحی فدا، تقدیر المعیشه رو یکی از کمالات میدونه. بدون اندازه ها چیه؟ این اندازه های دخل و خرج رو اگر کسی بدونه خیلی پیروز میشه تو خانواده، لذا این واقعا یک قنا براش میاره، بی‌نیازی براش میاره. اینجا چیه صحبت ما؟ صحبت اینه ما باید تبلیغ کنیم. کسی که بخواد تبلیغ کنه بنایی برای این نیست که آقا دائم پول تو جیبش باشه و دائم بدون اون چند تا بانی و افرادی که دارن کمک میکنن همیشه دارن کمک میکنن. یه حساب و کتابی باید باشه. اگر بخواد این چرخه به حرکت باشه و بتونی کارتو انجام بدی، یک دو دو تا چهار تایی یک برنامه ریزی راجع به این بودجه بکنی. اون قسمتی که مونده بود و من بخواستم عرض کنم اینه که این آموزش مدیریت اقتصادی بحث تبلیغ، ما باید بریم به سمت این مطلب که چی کار کنیم. من چند تا پیشنهاد رو عرض بکنم، البته تو کتاب نیست، موفق بشید یادداشت کنید یا بعد انشالله صوت رو گوش میدید. اولیش رو خب اینا مطالبه که شما به ذهنتون شاید پراکنده بیاد وقتی که مجبور بشین. ببینید یکی از نکاتی که عرض میکنم تو بخش اقتصاد اینه، ما وقتی یک کار فرهنگی به ما رجوع میشه و ما بناس بکنیم، اولین مرحله این میشه که بگیم پول نیست. خب وقتی نیست میریم کنار دیگه، یعنی همیش همینه. لذا میبینیم تو کارهای فرهنگی خیلی ها نتونستن کار کنن، خصوص که این ایامی که ما این چند ساله می‌بینیم که فشارها روی کانون‌های فرهنگی مؤسسات بوده، بانی‌ها مشکل اقتصادی داشتن، کنار زدن، طرف وقتی میخواد کار کنه که پول هست نیست، خدا حافظ شما، تمام شد. یعنی تو این بحث اقتصادی که گیر می‌کنه جلوتر پاشو نمی‌گذاره. ما می‌خوام چی بگیم؟ ببینید، می‌خوام بگیم یک سری پول‌هایی هست بانی‌ها به ما میدن، ما میریم یک سری کارایی می‌کنیم و چرخه کار تبلیغاتی رو جلو می‌بریم. حالا پول نیست، باید چیکار کنیم؟ مدیریت بحران کنیم. فرض مثال شما قبلا پول می‌گرفتی، پولو می‌دادی سالن می‌گرفتی، تو اون سالن جشن غدیر می‌گرفتی، خوب بوده، خیلی هم عالی بوده. حالا پول نیست، پس تعطیل. میگیم نه، چیکار باید بکنیم؟ اینه که استفاده از امکانات و ظرفیت‌های موجود در افراد یا مؤسسات. خیلی ها هستن الان ظرفیت دارن، ظرفیت ها. شاید قبلا شما یه مبلغ به کسی میدادی، اون شخص مد کمکت میکرد تو کار تبلیغ، حالا پول نیست، باید بگردی کسی که ظرفیت کار داره و بنا نیست از شما مبلغی رو بابت کارش بگیره، اونو به خدمت قدیر بگیری، خادم افتخاری بیاری جلو. میرسیم بهش. پس ببینید، اولیش میشه اینجور جبران کرد، مدیریت کرد، که استفاده از امکانات و ظرفیت‌های موجود در افراد و یا مؤسسات علاقمند به تبلیغ قدیر، که خب قطعاً این صرفه‌جویی هزینه رو میاره. ما خدمت گروه‌های مختلفی شاید بودیم، از شاید خیرین و افرادی که کار می‌کنند، از این بزرگواران که شاید بیش از 60-70 سال تجربه کار فرهنگی داره، تو اون جلسه‌شون صحبت می‌کرد و چقدر زیبا سخن می‌گفت. خب یکی از فنهایی که خیرین رو باید با خودتون همراه کنین، این که کارتون اوپن باشه، باز باشه، بفهمن شما چی کار میکنین. و خب اونا قطعا دو تا چارتای بازاری خودشون دارن، درست هم همینه. یکی میخواب کاری انجام بدن برای قدیر، کاری برای اهل بیت انجام بدن، یه من مشکل ندارم، میخوای چی کار کنی؟ باید این که میخوام چی کار کنم تو بحث اقتصادی شد قشنگ و شفاف کف دستش بگذارید. چه شکلی؟ یکی از نکاتش اینه که حرف قشنگ ایشون بود که ما با یک تومن شما 5 تومن کار میکنیم. یعنی اگر شما 1,000,000 به ما میدیم، ما 5,000,000 تومن کار کف دستتو میذاریم، گزارش میدیم. این هنره. لذا اونهایی که امروز الان هنوز بازاریه و تجار بهشون اعتماد میکنن، ها بهشون وجهی میدن که اینها کار بکنن و تو جلساتشون شرکت میکنن، اونا بیکار نیستن، فهمیدن این شخص کار میکنه و اندازه 1,000,000 تومنشون 5,000,000 تومن در ظاهر کار تحویل میده. بگیم مدیریت اقتصادی و مهندسی اقتصادی چیه؟ کم بشینم فکر کنم الان تو رفیقام کی ظرفیت داره؟ بناس ماشین میگه، خب بنده خدا خودش پاکار ماشینم داره، خب این هزینه رو کم میکنه، درسته میاد جزء هزینه، اینم هم از همون بخشه که 1,000,000 تومن 5,000,000 تومن کار میکنه. خیلی افراد مکان دارند، جا دارند، مثلا نمیدونیم که خدا یا کسی برس. ما دیشب رفتیم در روبش از این بود، دیروز بود انگار، حالا اشتباه نکنم، رفتیم یک جایی، مسجدی بود، حالا من اسم نمیارم، خیلی برام جالب بود که رفتم، چه مسجد زیبا، چه طراحی قشنگ. این کاتالوگ اون عکس‌ها رو داشتم، گزارش رو نگاه کردم، یه خانومی بغل منبر با چادر ایستاده، اول متوجه نشدم، بعد دیدم که یه گزارش دیدم، بنده خدا رحمت خدا رفته، خدا رحمتش کنه، بعد بنده خدا 350 متر زمینش رو بهترین جای اصفهان قبل از فوتش گفته، خانم این مهر منه و هیچ ربطی به کسی نداره، مهر منه، میخوام اینا مثلا تبدیلش کنم و این مکان تبدیل به مسجد بشه و الان بناش انجام شده و خیلی افراد هستن میخوان یه کاری بکنن، اعتماد ندارن. باید بریم بستر سازی کنیم، این اعتماد سازی انجام بشه و بفهمه این زمینی که داد تا 5 سال 10 سال باد توش نمیره، تا 20 سال دیگه ول نیست، پاتوق نمیدونم افراد مختلف نمیشه، نه 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 نه، این مسجد ساخته میشه، این زمینی که میدم، این زمینی که میدم مطمئنم اگر این زمینشون که حالا من دو تا چهار تا کردم 150 میلیارد تومان الان میارزه، بله خب الان مطمئنن حدود 50 60 میلیارد هم روش هزینه شده. حالا اون بنده خدا نیست اما روحش داره بهره میبره. ها ما الان به روز 100 میلیارد دادیم مثلا، یه 50 میلیارد هم کسی گذاشت کنارش و تو این عرصه داره ازش کار کشیده میشه. چند نفر تو این شهر خود ما هستن و جوامع اسلامی شیعه هستن که اینا میخوان یه کاری بکنن. ما میتونیم ایجاد بستر سازی برای این تبادل بشیم، میتونیم یه کاری بکنیم که اون شخص رو نسبت به این موضوع کاملا تفهیم کنیم براش که بله سود داره برات. اینه گره، ریشه اینه. پس ببینید ما سخنمون اینه که باید از ظرفیت‌های استفاده بکنیم که اون ظرفیت‌ها هزینه بر نمی‌داره، تلاش می‌خواد، سخن گفتن می‌خواد، رفت و آمد می‌خواد. اینقدر بری بیای سخن بگی، آشنا بشی، کار تو ببینه تا اعتماد کنه به شما. دوم مطلب بحث هم خادمین افتخاریه. خب یه وقت آدم می‌بینه چند نفر کنارش رفقا باشه، میتونه افرادی با بیان با سخن توجیه کنه که وقتی شما بخوای بیای. الان ما داریم دو آستانه قدس رضوی، همین اتفاق تو شهرهای مختلف داره میفته. حتی یه نرم‌افزاری تشکیل دادن، افراد میان خادم افتخار میشن، پزشک نمیدونم تو شغل‌های مختلفی دوره‌هایی براشون میذارن. بعد اینها خب به خود هفته‌ای نمیدونم ماهی یه بار شیفت بهشون می‌خوره، خب میشن میان مشهد که با افتخار، یعنی خیلی خیلی حس میکنن منت سرشون گذاشته میشه که بهشون میگن شما بیایید و خادم افتخاری بشید. خب این یه فرهنگ سازی میخواد که این شخص اینطور توجیه بشه. خب یکی دیگه از همین مباحثی که ما رو میبره به سمت کار اقتصادی عزیزان اینه که بنده باید یه خرید انجام بدم. خب راحت دیگه عزیزان، یه پولی دست شما میاد، چی بخوای بخریم؟ مثلا برنج بخریم، روغن دهن، نمیدونم یک وسیله‌ای برای کار تبلیغ خریداری کنیم. خب کاری که نداره، اصلا همینجا بنشین بزن تو نرم افزار اینترنت، بله چیکار کنم، بله اینم میخوام. در خونت میاره، مثلا میاره در خونه، لازم شما خودت زحمت بدی. خب این هنر شما انجام میدی؟ اصلا ابدا هنر نیست. لذا اگر همین مبلغ و همین جور خرید رو اون بانی بفهمه، یه نگاه بهت بکنه، یه پوزخندی بهت میزنه، میگه باشه حالا دفعه دیگه بهت میگم. شما میخوای یه از ما پول بگیری؟ اون چه فایده داره؟ این خرید به درد نمیخوره. این دور زمونه خرید به درد میخوره که شما پاشی بری آنقدر رفت آمد کنه. اگر بخوای مثلا 500 هزار تومان یه قطعه رو بخری، 2 میلیون، 5 میلیون، 5 میلیون قطعه رو بخری، این کار تبلیغت رو بشه، آنقدر بری سخن بگی، مراوده کنی و حرف بزنی، بعد بفهمه این برای چی خریده میشه. ولی یک مؤسسه ایست که اصلا مؤسسه و اون بنگاه تجاری کاری به قدیر نداره ها، اصلا هیچ ارتباطی با مذهب هم نداره، اما وقتی میفهمه شما دارید یه کار مذهبی میکنید، اطلاع رسانی میشه، علاقه مند میشه، که خب چی کار دارید میکنید؟ که خب اگه اینطوره باشه، حالا اون میزنه تو کامپیوتر، ما این سود را نخواستیم، بله این سود را نمیخوام. حالا که این سود را نمیخوام چی؟ شما میزنید اون 20% از مبلغ کشید پایین و کم شد. خب میخوام بعدم یه مرتبه اگر کسی هم مذهبی باشه میگه طور نیست، حالا ما یه 10% هم خودمون بانه میشیم. یه وقت میبینید یک جنسی که شما 2-3 میلیون باید بخری تبدیل میشه به 1.5 میلیون. اینه که با 1 میلیون تومان یک بانی 5 میلیون تومان کار میکنی. هنر نیست که پول گرفتی بعدم تموم شده فاکتور بدی و بعدم چارت عکس بگیر از زوایای مختلف بدیم. مردم میفهمن، واقعا میفهمن، هوش دارن و استعدادن. چرا چرخه خیلی کارای فرهنگی ما زمین میخوره؟ چون ما نمیفهمیم که مردم میفهمن. چرا الان خیلی اتفاقای ناجور راجبه حالا دین و حتی شیعگی ما ها مذهبی ها اتفاق میفته؟ چون ما نمیفهمیم که مردم میفهمن من طلبه، من مبلغ، من دانشجو، اسمم شیعه است، یه محاسنی، یک بیخ نمیدونم این دکمه رو بستم، دارم کار میکنم. فکر میکنی مردم نمیبینن ما را؟ کاملا دیده میشیم، تمام شؤونات ما رو میبینند. خب یکی از گروه هایی که ما رو میبینن آقا کیا هستن؟ من که باید پول بدند، پول بدند. اگر بخوان پول بدن باید یه چیزی تحریکشون کنه. چی تحریکشون کنه؟ این که مال امیرالمومنه بله خوبه، اما اونچه که هست میفهمه که با این پول کمش 5 برابر داره توی این مؤسسه کار انجام میشه. خب پس مورد سوم این بود، اگر بخوام یک حرکتی انجام بدم، یک قراردادی، یک خریدی انجام بدم، باید حواسم جمع باشه از کجا بخرم، ولو 10 بار برم بیام سخن بگم توجیهش کنم، او من رو توجیه کنه، بتونم این مبلغ رو کمترش کنم. خب حذف موارد غیر ضروری خیلی از کارهای حتی فرهنگی میشه، یک سری موارد غیر ضروری داره، هزینه ها رو بکشه بالا و باعث مشکلاتی میشه. آخرین مورد که تو همین مدیریت ما بیان نکرده بودیم و میمونه یادگار، پنجمین موردم اینه که ببینید هر کاری رو اگر از متخصصش استفاده کنیم و از کسی که تجربه داره استفاده کنیم هزینه ها کم میشه. شاید شما بگید اگر از متخصص استفاده کنیم خب هزینه بیشتری باید بدی، و همون مسئله میشه که میگن نون و پنیر با دل دردش با چلو کباب. حتی حالا یه فرق کرده با نپنی که روی کشمش داره سالمتر اون کبابه که نمیدونیم، اما یه مسئله قشنگیه. بعض وقتا یه نیرو غیر متخصص مشغول به یه کاری میشه، وقتی نگاه میکنیم به ظاهر میگه که خب دارم هزینه کمتری میدم، اما وقت در جمع میبینی کلا سرم رفته. بذار ممکنه یک ساعت یک نیروی متخصص با آگاه بیاد اینان کار رو رخته بگیره، بسیار موفق تر خواهد بود و سرجم هزینه رو که بخوایی حساب کنی همون میشه. خب ببینید این مواردی که ما مطرح کردیم صفحه 199 تو بخش مدیریت بود، بریم بخش سوم صفحه 207. مواردی بسیار قشنگ و زیبا در کلام امیرالمومنین علیه السلام رو در صفحات قبل داشتیم. من حتما میگم عزیزان علامت بگذارن، باز رجوع کنن به این عبارات حضرت امیر، صفحه 196 اینو علامت بگذارید. این سه تا عبارت از کلام امیرالمومنین علیه السلام بسیار عالی است، خیلی میتونید به بحث منبر یا کاربردی برای صحبت با خیرین استفاده کنید، بسیار تو بحث اقتصادی مفیده، یعنی اینها رو میبره به سمت ترغیب. من فقط یه دونش رو میگم بعد دیگه بگذاریم بریم برای بخش سوم. ببینید و درهم و فیما به معتی الف درهم، واقعا اگر دقت کنیم اولا خودمون باورمون بیاده ها، من همیشه میگم اگر کسی بخواد به دیگران این قدیر را باورش رو قطعی کنه، ببین خودت اول قدیر را باور داری یا نه. باور قدیر یکیش همینه، 1 درهم در این عید معادل 200,000 درهم است، درست آقا؟ چند درهم؟ 200,000 درهم. خب اگر همین عبارت شما تابلو کنی بده دست کی؟ دست اون شخصی که میخواد کمک به قدیر بکنه. یکیش این بود که گفتیم مدیریت و هزینه و چه شکلی با تاجر رو نمیدونم با اون کسی میخواد کمک کنه یا خیر صحبت کنیم که مطمئنش کنی به سرسازی کنی. یکیش هم اینه که از همین احادیث قدیر استفاده کنیم که اینجا صفحش هم عرض کردم، شما رجوع میکنید و مباحثش رو دنبال میکنید. خب بخش سوم در مهندسی وسائل اطلاع رسانی شروع میکنیم، ببینیم انشالله تا کجا جلو خواهیم رفت و در جلسات آینده ادامه خواهیم داد. وسایل اطلاع رسانی رو ما 3 قسمت انشاءالله بررسی میکنیم در این بخش. یکی اعجاز اطلاع رسانی پیامبر صلوات الله و سلام علیه بوده که واقعا خوب تو اون زمان که از این وسایل اطلاع رسانی ما نبوده چه شکلی پیامبر این کار رو انجام میدادند، این اعجاز رو مورد بررسی قرار میدیم که چه شکلی این قدیر، حالا ولو به این که بگیم آقا نرسوندن، توطئه شد، فتنه شد، بالاخره رسید به گوش بعضی ها که باید برسه، این به چه سبب رسید. دوم اینکه گذشتگان ما قبل از ماها که الان خیلی ما سرمایه داریم و خیلی هنرمندیم در بحث اطلاع رسانی و این قدر ابزار جدید اطلاع رسانی در دست ماست، تو جیب ماست و اینطور نبوده قبلا، و اگر یه مقدار فکر کنیم 50 سال قبل چه خبر بوده، یه مرتبه این نیم قرن چیکار کرد تو اطلاع رسانی، خیلی این عجیب غریبه. تو 50 سال نگاه کنیم وقت متوجه میشیم، و خصوص دو دهه اخیر باز چه به قول ما شتابی به خودش گرفته. حالا قبلا چه اتفاقایی میفته و اینکه امروز ما ایما ابزار اطلاع رسانی امروزه و اینکه چه ابزاری آروم آروم ضعیف شده، چه شیوه هایی ضعیف شده و چه شیوه هایی باز کاربرد دارد، چه شیوه هایی باز کاربرد دارد، اونها رو انشالله تو این بخش باید بررسی کنیم، صحبت کنیم، عرائضی تقدیم به حضور شما بشه. خب اولین مطلب رو اعجاز اطلاع رسانی پیامبر، به راستی پیامبر شکار کرد خیلی عرضه، دو بزرگوار، دو معصوم، اینا همش مدرکه ها، دو معصوم جملاتی بیان کنند که در زمان خودش یعنی تمام و کمال انجام شد. امروز ما نمیتونیم ادعا کنیم، این بنده عرض میکنم هیچ ادعایی ندارم و هیچ عرضه ای نداریم و ما شیعه ها عرض میکنم داریم یه دست پای هنوز ادعایی نداریم که بگیم امروز در سال 1400 شمسی من و شما چند نفره این که تبلیغ قدیر به گردن ماست، فلیبلغ الحاضر یا مؤسسات یا مردم یا عموم، بگیم امروز ما کار تبلیغ قدیر رو انجام دادیم، کسی میتونه اینو بگه؟ با این که این قدر ابزار اطلاع رسانی قوی داریم، عرض کردم بنده میگم نه نتونستم، اصلا آشنا نیستم، این ضعفه. اما میگیم در زمان پیامبر دو تا معصوم اومدن به میدون ادعا کردن، خیلی ها، یه وقت نفر عادی صحابیه، نمیدونم از افرادی که شنونده بوده تو قدیر، نه، حضرت امیر روح فدا چه میفرمایند؟ پیامبر در روز قدیر برای احدی عذری و برای کسی سخنی باقی نگذاشت. صفحه 209 رو عرض میکنم، بالای صفحه، ببینید چقدر این کلام دقیقه. یعنی همین بس برای ما که اول معصوم میان میگن، یعنی چه؟ یعنی اطلاع رسانی شد، خیلی حرفه ها، نه سیستم های کامپیوتری بوده، نه ابزار بوده، نه سخت ابزار بوده، نه این گوشی هایی که تو جیب شما هست، نه نمیدونم بانک جامع اطلاع رسانی احادیث شیعه، او هیچی ابزار نبوده. حالا دو تا معصوم بیان به میدون ادعا کنند، ادعایی درست که بله کار به نحو احسن انجام شد. باید فکر کنیم روش، خیلی باید روش فکر کنیم. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند خداوند بعد از قدیر خم برای احدی حجتی و عذری باقی نگذاشته است. ما باید فکر کنیم که راستی مگه چیکار کرد این پیامبر تو اطلاع رسانی، مگر چه اتفاقی افتاد روز قدیر و ما بعد قدیر که کسی نمیتونه بگه این نرسید، ما نفهمیدیم، پیامبر نتونست بگه. اما امروز ما میتونیم اینو بگیم، ما عرضه نداریم، ما نتونستیم، ما نگفتیم، باید بگیم اینا دیگه، راحت باید بگیم، چه رو دروازه میکنید؟ کسی عصب بیاد بگه ما گفتیم، انجام دادیم، ما همینو میخوام، اتصال این دوست، یعنی پیغمبر ما وجوب فلیبلغ رو بار کرد برای من و شما که بگید تبلیغ کنید. خب حالا من چه ادعایی کنم؟ میبینم توش فکر میکنم اصلا من نگفتم، اصلا من نشنیدم، اصلا قدیر رو دوره نکردم، اصلا به من نرسیده که بخوام بگم. گوش میدید، یه ادعایی روز قدیر شده و دو نفر معصوم مهر زدن که انجام شد، ما امروز سال 1400 شمسی چی میتونیم ادعا کنیم؟ اینه که جای سوال داره، اینه خیلی مهمه. خب یکی از نکاتی که جالبه تو این قسمت گزارش هایی که از نتایج ابلاغ قدیر توسط پیامبر انجام میشه 208 رو بررسی میکنیم، صفحه 208 4 تا نتیجه گیری من کردم، حالا تو کتاب رو بخونید همین 4 تا نتیجه گیری هست. ببینید این انتقال اخبار توسط سران قبائل انجام شد که اینا برگشتن به قبیله های خودشون. ببینید فرق است بین تبلیغ قدیر و قبول ولایت. من درستش کنم اول اینجا، شاید گفتم عرض کردم باید بگم. ببینید یه وقت شما میخوای که یه کسی ولایت رو قبول کنه، پا میشی میری که این اتفاق بیفته، خب موفق نشد. آقا رفتیم توی روستا، از این روستا اصلا هیچ کسی ایمان به ولایت نیاورد. خب شما چیکار کردی؟ تبلیغ قدیر کردی؟ بگید بله؟ آفر شما تبلیغ قدیر کردی، اما مثلا تو اون منطقه یک نفرم قبول ولایت نکرد. آقا ما خواهم بگیم که اینها 120 هزار نفر، نگیم اینها نرفتن بگن، این هم حرف جالبی نیست، اینها رفتن و گفتن حالا قبول نکردن. چرا قبول نکردن؟ تیزی شمشیر، نفاق، درویی، فرقه گرایی، مال پرستی، اینا عواملشو کتاب تجلی قدیر در عصر ظهور آوردیم اونجا. یک سری عواملی بود که باعث شد نگذاری اتفاق بیفته. اینا باید کنار هم ببینیم. قدیر رو تفکیک نبینیم. قدیر رو باید با هم ببینیم. ما سخنمون چیه؟ دیگه ببینید این که سران قبائل رفتن گفتن، حالا قبیلشون نمیدن پا به پا بیان جلو. چرا؟ چون قبیلایی بودن که اینا سرانی داشتن و اعضایی داشتن، اینا اومدن با هم یه جایی با هم بستن که نه ما نمیخوایم علی ابن ابی طالب وصی پیغمبر باشه، اما بهشون رسید. مسافرانی بودن، ساربان، بازرگانانی بودن، خب اصلا یه عده از افرادی بودن که اینها اصلا مسلمان نبودن، اینا اومدن ببینن چه خبره، تماشاچی بودن روز قدیر. قطعاً اینا یه سری انتقال‌های انجام دادن. بعد هم حضورتون عرض کنم که این دو مورد، یه مورد هم این بوده که پیامبر امر کردن و بعضی از موارد رو به بعضی از کشورها و کسهایی که طمع کرده بودن به اسلام، خب اینو بگم تو پرانتز بهش میرسید. یکی از نکاتی که بوده، اینها از قدرت پیامبر خبر داشتن، از اینکه این پیامبر محبوب خبر داشتن، بذار همه رو تو این سلطان، به قول خودشون سلطان میدیدن. این پادشاه، خب پادشاه از دنیا میره، باید بیان دیگه فکر به حال جانشینش بکنن دیگه. ببینید قدیر راه طمع دو گروه رو بست، داخلی و خارجی. خارجی همونه که تو همین جا اشاره کردیم، روم و چین و ایران، این امپراتوری ها طمع داشتن که حالا این پادشاه، حالا خیلی، حالا بگیم پیغمبر قبول داشتن نداشتن کاری نداریم، به هر صورت یک کسی بود که محبوبه، یک کسی که قدرت داره، خب باید کی جانشینش بشه؟ میبینن یه سبک دیگه، یه انگار بنای بر این نیست که موروثی باشه، یه اتفاقی داره میفته. طمع داشتن به این اسلام، اما تا وصی پیغمبر معرفی شد روز قدیر، اینا فهمیدن اسلام سکاندار و امیر دارد. ما کاری نداریم، حالا خارج رو بررسی میکنیم، خارج از بحث داخلی و خود امت بعد پیغمبر، داریم بیرون رو میبینیم. اینها طمعشون بریده شد، یعنی ما نمیتوانیم طمع کنیم که بیایم دخالت کنیم تو این کار. نه نه، پیامبرشون یا بگیم سلطانشون، پادشاهشون، جانشینشون معرفی کرد، تمام شد. اما تو داخل چه اتفاقی افتاد؟ اینجا امیرالمومنین میفرمایند ببینید که پیامبر جای عذری یا برای احدی باقی نگذاشت. حضرت زهرا میفرمایند همینطور. حالا چه اتفاقی میفته در داخل و چیکار میکنن؟ شورا تشکیل میدن، نمیدونم قصب خلافت میکنن، توطئه میکنن، اینها یک چیز دیگه ایه. اما کار تبلیغ تمام شد. حرف ما اینه کار تبلیغ 100% انجام شد توسط پیامبر. اما اینکه حالا داخل امت پیغمبر قبول نکردن، این امت به هم زدن، بعد این امت چه کردن، اینا رو شنیدید. ما با اونش حالا فعلا توی این قسمت کاری نداریم. قسمت دوم و اول رو من توامن با هم سخن گفتم و همون بخشی اعجاز اطلاع رسانی پیامبر باشه. انشالله ما بقیش خودتون انشالله توضیحاتش رو جلو برید. یه قسمت کوچیکی هم من عرض میکنم چون اینم کمه. قسمت سوم باشه برای جلسه آینده. ابزار اطلاع رسانی امروز برای قدیم که مفصله، باید روش بحث کنیم و سخن بگیم و کار کنیم. ببینید این ابزار اطلاع رسانی قدیر در گذشته به چه صورت بوده که شاید به ذهن ما میاد که عجب اونو چه کار میکردن، چه حوصله‌ای داشتن. خیلیه ها، برید رجوع کنید ببینید بعضی از منبرها تو همین اصفهان خودمون یا شهرهای خاصی یه منبری 2.5 ساعت منبر میرفته و حرف میزده. الان تعجب میکنید ها، برید برگردید ببین چند سال برمیگردید چقدر ظرفیت ها و آمادگی ها و حوصله ها بالا بوده، چقدر آستانه های تحمل و شنیداری ها پایین اومده. من دارم 3 ساعت سخنرانی. حالا برگردیم یه مقدار فیلم هایی که می ساختند. خب همین بوده، شما فیلم های 40 سال قبل رو نگاه کنید، بعضی از فیلم ها بوده می ساختن 2.5 ساعت. اما الان که بگم 20 دقیقه بیشتر حوصله نداره، مگر اینکه این دیگه این چه فیلمی باشه، نمیدونم 2 ساعت وقت، اصلا دیگه وقت گیج میشه طرف. اصلا قبلا ها سخنرانی میکردن تو 2-3 ساعت. خیلی جالبه صحبت میکردن، کسی چورت نمیزد، زد گوش میدادن. چرا راه دور بریم؟ خدا رحمت کنه علما رو، حالا اسم نمیارم. خودم دیدم کلیپ مال شاید حدود 30 سال قبل بود، این کلیپ رو خودم دیدم خیلی قبل. آقا دیدم ایشون داره سخنرانی میکنه، باورتون نمیشه، حالا بعد بهتون میگم و مشخصاتش رو میدم. یک فیلم دور زد روی این جمعیت، کیپ تا کیپ جمعیت نشسته، کوچیک بزرگ، باور کنید همه اینجور دارن گوش میدن و با یک حالت خاصی. یعنی میگم قدیر گذشته به ما به چه صورت رسید؟ در گذشته قدیر به چه صورت رسید؟ یکیش منبر بود، میرفتن منبر و وقتی منبر میرفتن مردم هم گوش میکردن. حالا آیا میشود این قالب رو الان پیاده کرد؟ خیر. آیا میشه الان قالب رو ما پیاده کنیم؟ قطعا نمیشه. اینه که ببینید ما میخواییم اول رفتیم سال 10 هجری، راستی به چه صورت بود این قدیر انتقال یافت؟ آیا انتقال یافت؟ ما میگیم انتقال یافت. آیا پذیرفتن؟ خیر نپذیرفتن، اما انتقال یافت. برمیگردیم چند قرن گذشته به سبک های انجام میدادن، این هم بررسی میکنیم که منبر بوده که عرض کردن که یک نفر برای یک گروه سخن میگفته یا نه یک نفر فرد با یک فرد سخن میگفته. توجه فرمودید؟ خب این مباحث قدیر انتقال یافت تا رسید به ما. امروز یه روز خاصیه. امروز اگر بنده خیلی هم عالم باشم، خیلی هم مطلب بلد باشم، خیلی هم مطالعه کنم، بنویسم، دسته بندی کنم، خب چیکار کنیم؟ یه آشی داری با 7-8 حبوبات که اگر همه رو یه وقت به خورد مردم دادی دلشون درد میگیره. دو تا آیه قرآن، چند تا آیه قرآن، حدیث میذارم کنار، به خلق الله میدی میشه جانشون میکنه، بعد میبینی آقا دل درد گرفتن، عزم نشد، سنگین بود. پس ببینید همه چی متفاوت میشه امروز از جمله اطلاع رسانی. به چه سبب بتونم انشالله قدیر رو منتقل کنم، با چه ابزاری، به چه شیوهی و کدام شیوه ها برتر هستن، خیلی مهمه انشالله هفته آینده شما پیش مطالعه داشته باشید، در این زمینه بسیار مفیده. خدمت عزیزان هستیم و السلام علیکم و رحمت الله.